متخصص تهویه و تبرید.
با این نام ساعت 21 از شما دعوت میکنم با برنامه رهیافت همراه باشید.
تجربه آرا و تبادل اندیشه های اقتصادی رهیافت. بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رهیافت. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان سلام میکنیم خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد و دعوت میکنیم با برنامه رهیافت امشب همراه باشین که به موضوع بسیار مهم میخواهیم پرداخت. امروز چهارشنبه 12 آذر ماه 1404 هست که ما از برنامه رهیافت روی خط موج FM ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد در خدمت شما عزیزان هستیم و دعوت میکنیم این موضوع رو بشنوید. نظرتون رو از طریق سامانه پیامکی 3036-37 و تلفن 22-65-25-25 حتما با ما در میون بگذارید. امروز میخواییم راجع به صنعت بیمه با شما صحبت بکنیم. در شرایطی کنار شما هستیم که صنعت بیمه بیش از هر زمان دیگری در نقطه‌ای بسیار حساس ایستاده، نقطه‌ای میان ضرورت تحول دیجیتال و دغدغه بزرگ سلامت نظام بیمه. تازه ترین اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش ملی و بین المللی بیمه و توسعه نشون میده که بیمه دیگه یک انتخاب نیست، بلکه یک نیاز فوری برای پایداری اقتصادی خانواده ها، بنگاه ها و حتی حکمرانی مالی کشوره. وقتی وزیر اقتصاد به صراحت میگه که چاره‌ای جز حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال و پلتفرمی نداریم، یعنی مدل‌های سنتی بیمه‌گری دیگه پاسخگوی ریسک‌های رو به افزایش جامعه نیست. آمارها هم نشون میدن که اگر امروز برای افزایش ضریب نفوذ بیمه برنامه‌ریزی نکنیم، فردا با موجی از ریسک‌های بدون پوشش و بحران‌های اقتصادی مواجه میشیم. در رهیافت امروز تلاش میکنه فاصله میان وضع موجود و اون چه که باید باشه رو ترسیم بکنیم، از نقش بیمه مرکزی در رگولاتوری هوشمند گرفته تا ابزارهای دیجیتال، از چالش اعتماد عمومی تا ضرورت بازطراحی محصولات بیمه متناسب با زندگی امروز با شما صحبت میکنیم.
ما متاسفانه در طی دهه گذشته از سال 92 به بعد در سیستم بانکیمون به دلیل نظارت قوی که بر مجموعه بانکی اتفاق نیفتاد، مجموعه از دارایی‌های سمی در ترازنامه بانک‌ها شکل گرفت و به نوعی بحران‌های متعدد اقتصادی و بانکی رو برای کشور ما رقم زد. در حال حاضر هم ملاحظه می‌فرمایید که مسئله تبدیل شده به یک مسئله ملی، مسئله ناترازی‌های بانکی و خب حالا در اقداماتی که جدید با بعد از ابلاغ جدید قانون بانک مرکزی اتفاق افتاد، خب یک اقدامات مؤثری شروع شده و دولت به جد به دنبال این هست که سیستم بانکی رو سلامتش رو برگردونه. ما الان باید به شدت نگران و مراقب سیستم نظام بیمه کشور باشیم. آمار این هستش که اگر مراقب نباشیم در طی سالیان آینده ما رو در یک وارده با یک بحران جدیدی ممکنه بکنه.
صحبت های وزیر اقتصاد رو شنیدیم در مورد مراقبتی که ما باید برای جلوگیری از مواجهه با بحران جدیدی در مورد بیمه ها داشته باشیم. میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای بهروز بستگانی، رئیس مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی که روی خط تلفن همراه ما هستن. عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای بستگانی.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و اجازه میخوام که در واقع روز بیمه رو هم پیشاپیش خدمت شما و همه مردم عزیز کشور و همکاران خودم در صنعت بیمه تبریکم.
خیلی متشکرم. ما هم خدمت شما تبریک عرض میکنیم. فردا روز بیمه هست و امیدواریم که این روز شروعی باشه برای رسیدگی کردن به مشکلات و کم کردن ریسک هایی که ممکنه بیمه رو دوچار بحران بکنه.
انشاءالله.
جناب آقای بستگانی، با توجه به صحبت‌هایی که جناب آقای وزیر فرمودن به ما بفرمایید، این مراقبتی که ایشون اشاره می‌کنن برای اینکه ما در مواجهه با بحران بتونیم موفق باشیم و با بحران‌ها در بیمه مواجه نشیم، چه جور مراقبتیه؟ چه کارهایی باید انجام بدیم تا ضریب نفوذ بیمه رو افزایش بدیم؟
بله، عرض کنم خدمتتون که حالا همونطور که تو صحبت‌های وزیر محترم هم بود، ما نظارت در صنعت بیمه به جهت پیچیدگی های بسیار بیشتری که نسبت به نظام بانکی داره خواهد حساسیت بالاتری هم برخورداره و در دوره جدید بیمه، در واقع بیمه مرکزی، هم این سیاست به طور جدی دنبال شده به نحوی که ما بتونیم اون نظارت خودمون رو به گونه ای اصلاح بکنیم که انشالله هم احتمال بروز چنین بحران ها و مسائلی رو بتونیم کاهش بدیم و همین که یک نظامی رو طراحی بکنیم که به سمت پیش هشدار و یک جور آلارم و هشدار رو زودتر از اون چیزی که بخواد اتفاق بیفته بتونیم مطلع بشیم و این رو داریم دنبال میکنیم در بیمه مرکزی. برای این موضوع هم خب سیستم نظارت پیش هشدار رو طراحی کردیم که بر اساس اون شاخص‌های مرتبط با فعالیت هر کدوم از مؤسسات بیمه مورد سنجش قرار می‌گیره و تعیین میشه و این شاخص‌ها و این نسبت‌ها خودش میتونه تا حد زیادی وضعیت مالی شرکت‌های بیمه رو نشون بده. استثنا دارید که ما در صنعت بیمه حالا مشابه نظام بانکی یک سیستم و نظام توانگری داریم تحت عنوان توانگری مالی که این نسبت رو هم در واقع رصد میکنیم و از اون طرف میتونیم اطمینان داشته باشیم که شرکت‌های بیمه در ایفای تعهدات خودشون در بلند مدت دچار مشکل نشن. بالاخره اگر ما ضریب نفوذ بیمه رو از این نظر بهش نگاه بکنیم که بتونیم به نحوی برنامه ریزی بکنیم که نفوذ بیمه در جامعه افزایش پیدا بکنه، یکی از موضوعات مهم این هستش که اطمینان بخشی کافی در جامعه ایجاد بشه که نهاد ناظر و رگولاتور در واقع اشراف کامل رو بر فعالیت مؤسسات بیمه داره. ما امیدوار هستیم که با این اقدامات خودمون در واقع بیمه مرکزی رو به این نقطه برسونیم و بتونیم اشراف اطلاعاتی و در واقع عمل کردی رو به اندازه برسونیم که شرکت‌های بیمه و این مردم رو، در واقع مردم رو به این اطمینان برسونیم که شرکت‌های بیمه میتونن در ایفای تعهداتشون در واقع به موقع انجام بدن. بله. و مشکلی در این موضوع وجود نداشته باشه.
آقای بستگانی، به نکته خوبی اشاره کردید. اعتماد و باور عمومی برای بیمه ها اصل اول هست. اینکه من اصلا قبول داشته باشم این شرکت ها رو که در زمان بحران میتونن پوشش های لازم رو برای من داشته باشن و وقتی که من در آرامش و آسایش هستم و مشکلی ندارم، دارم هزینه های بیمه رو پرداخت میکنم با امید این که اگر خدای نکرده یک اتفاقی افتاد اون شرکت های بیمه بتونن من رو یاری بکنن و من رو از بحران نجات بدن. این اعتماد عمومی خیلی قضیه اصلی و مهمی است، اما چقدر شرکت های بیمه ما تونستن این اعتماد رو در مردم ما ایجاد بکنن؟ ما خیلی از حوادث رو میبینیم اتفاق میفته، بعد وقتی ریشه‌یابی میکنیم و پرسجو میکنیم میبینیم که مثلا اون افرادی که دچار خسارت های سنگین شدن اصلا اعتقادی به بیمه نداشتن و نرفتن سراغ، حالا یه عدد نسبتا پایینی به نسبت اون خسارتی که دیدن این رو پرداخت نکردن که در الان که این اتفاق افتاده بتونه پوششی براشون داشته باشه. یه مقدار فرهنگ سازی و جلب اعتماد مردم بسیار مهم هست که ما احتمالاً یه مقدار کمکاریم تو این زمینه. موافق هستیم با بنده؟
عرض کنم که ببینید بالاخره مسائل متعددی میتونه تاثیرگذار باشه. خب بالاخره اقداماتی هم انجام شده در جهت اینکه حالا آشناتر بشن مردم با صنعت بیمه، ولی خب قاعدتا همونطور که شما هم فرمودید بهترین تبلیغ برای صنعت بیمه ایفای به موقع تعهدات هست. یعنی اگر بتونیم ما در زمان خسارت هم خسارت ها رو به درستی ارزیابی بکنیم هم خسارت ها رو به موقع پرداخت بکنیم، به نظرم این بهترین تبلیغ میتونه برای صنعت بیمه باشه و اثر خودش رو در جامعه خواهد گذاشت. باز یکی از برنامه های ما انشاءالله در بیمه مرکزی تمرکز بر مدیریت پرداخت خسارت هست. یعنی در دنیا هم دو تا موضوع در رگولاتور یا نهاد ناظر کلن روی دو تا موضوع تمرکز خاص و ویژه‌ای داره، یکی همون موضوع توانگری که خدمتتون عرض کردم و دیگری اطمینان از مدیریت پرداخت خسارت. یعنی اگه ما بتونیم این رو به نحوی نظارت بکنیم که مطمئن بشیم شرکت های بیمه این موضوع رو کامل و به موقع و درست انجام میدن، به نظر میرسه که هم اعتماد عمومی افزایش پیدا خواهد کرد و همین که انشاءالله اون رسالتی که بر عهده صنعت بیمه هست رو به نحو مناسبی انشاءالله انجام خواهیم داد و ایفا خواهد.
بله آقای بستگانی، این نکته که شما میفرمایید نیازمند این هست که نظارت هوشمند بیمه مرکزی بر سر شرکت‌های بیمه وجود داشته باشه و مردم احساس بکنن که این شرکت تحت نظارت بیمه مرکزی داره درست رفتار میکنه. همطور که شما فرمودین توانگری و اطمینان لازم و از مدیریت پرداخت رو داره و حق و حقوق افرادی رو که باید در زمان خسارت بهشون مبلغی تعلق بگیره رو به هر حال نظارت میکنن و به درستی پرداخت میشه. برنامه بیمه مرکزی برای توسعه نظارت هوشمند چیه؟
اتفاقا حالا همونطور که شما هم فهم بودید اصلا یکی از برنامه هایی و راهبردی بیمه مرکزی تعمیم و گسترش نظارت هوشمند هست که حالا ما در اجرای این موضوع هم سامانه های مربوط به جمع‌آوری اطلاعات که سامانه های نظارتی مربوط هست اینها رو در واقع در دستور کار داریم که توسعه بدیم، همه فعالیت ها رو بتونیم به صورت آنلاین رصد بکنیم. در کنار این موضوع باز خدمتون عرض کردم در بخش قبلی که سیستم نظارت پیش هشدار رو راه اندازی کردیم که این نظارت هوش در واقع بخشی از نظارت هوشمند هست و میتونه قبل از اینکه کار به جای بحرانی برسه آلارم های لازم رو صادر بکنه و اون توجه لازم رو برای رفع مشکلاتی که ممکنه در آینده ایجاد بکنه رو فراهم بکنه تا زودتر ما بتونیم اقداماتی رو انجام بدیم. و خود موضوع توانگری مالی و بروزرسانی های مقررات مربوط به این موضوع در سنجش و ارزیابی ریسک هایی که در فعالیت مؤسسات بیمه، چون شرکت های بیمه درسته که خودشون اصلا خود صنعت بیمه یکی از ابزارهای مدیریت ریسک هست، ولی خب قاعدتا خود در خود فعالیت شرکت‌های بیمه هم بحث مدیریت ریسک موضوع بسیار مهمیه. یعنی وقتی ما بتونیم این رو در خود صنعت بیمه و شرکت بیمه هم نهادینه این رو انجام بدیم میتونه اطمینان لازم و ایجاد بکنه. مثلا بخش دیگه ای از این نظارت هوشمند توسعه و بروزرسانی بحث توانگری مالی در شرکت های بیمه هست. همینطور ما بحث نظارت و پرداخت خسارت رو هم داریم، یعنی این نظارت رو نظارت هوشمند خواهیم کرد و همه خسارت ها رو در بیمه مرکزی رصد میکنیم که انشاءالله هم در ایفای تعهدات و هم در زمان رسیدی که به خسارت اون کاهش که مد نظر هست رو طی بکنیم و بهبود نسبی رو در اون ایجاد بکنیم.
بله، حالا با توجه به این که بین شرکت های بیمه یک رقابتی وجود داره که تلاش میکنن افراد تحت پوشش خودشون رو بیشتر بکنن نسبت به رقبای خودشون، اگر این رقابت به شکل سالم انجام بشه خب طبیعیه در همه دنیا همین اتفاق میفته، خدمات بهتری ارائه بدن، به موقع اون خدمات رو ارائه بدن و این رقابت سالم باعث میشه که جذب مشتری بیشتری داشته باشن. اما گهگاه پیش میاد که با پدیده ما مواجه هستیم که اون نرخ شکنی است و این رقابت رو از اون حالت سالمش یه مقدار خارج میکنه. آیا نظارتی از طریق بیمه مرکزی برای این موضوع هم وجود داره؟
بله، عرض کنم که حالا استعداد دارید من یه تاریخچه ای از این موضوع که عرض بکنم فکر میکنم بحث رو روشن‌تر بکنه.
بله.
ما در صنعت بیمه یک پارادایم شیفتی داشتیم، یعنی از نظارت تعرفه‌ای و نظارتی که در واقع نرخ‌ها توسط و نرخ حق بیمه ها توسط بیمه مرکزی تعیین می‌شد گذر کردیم و الان در مرحله‌ای هستیم که نرخ‌ها توسط شرکت‌های بیمه تعیین میشه، البته نه در همه رشته‌ها، مثلا در رشته مثل رشته شخص ثالث که سهم 30-40% در پورتفوی بازار بیمه کشور داره خب تابع الزامات خودش در قانون و مصوبات هیئت وزیران هست، ولی خب در سایر رشته های بیمه مثل رشته آتش سوزی، مثل باربری یا رشته های مسئولیت در حال حاضر مقرراتمون به نحوی هستش که این اختیار رو شرکت های بیمه دارن که بتونن نرخ رو تعیین بکنن. منتها همونطور که فرمودید خب این دغدغه وجود داره که آیا این منجر به رقابت ناسالم نمیشه. قطعا در این تغییر پارادایمی که خدمتتون عرض کردم اتفاقی که افتاده این هستش که سایر المان‌های مربوط به این شکل جدید نظارت هم توسعه پیدا کرده. مثلا یکی از موضوعات بسیار مهم که در حال حاضر در صنعت بیمه اجرایی شده از چندین سال قبل موضوع احراز صلاحیت حرفه‌ای افرادی هستش که در صنعت بیمه کار میکنن، که اینها در واقع باید یک شایستگی هایی داشته باشن، یک مراحلی برای ارزیابی باید برایشون در نظر گرفته میشه و قاعدتاً روی فعالیت اونها به طور مستمر نظارت صورت میگیره. ما برای اینکه حالا جلوی این موضوعات هم بگیریم خب کمیته های مربوط به نظارت بر فعالیت این افراد رو هم در بیومرکزی داریم. در کنار اینها موضوعات مربوط به حاکمیت شرکتی و مقرراتی که حالا مرتبط با این موضوعات هست، از جمله مقررات تعیین نحوه محاسبه نرخ انواع رشته های بیمه رو هم تعیین تکلیف کردیم که همه این موارد در واقع ما رو به این میرسونه که اون نظارت رو داشته باشیم بر فعالیت شرکت های بیمه، خدای نکرده اون موضوع نرخ شکنی و اون رقابت ناسالم رو بتونیم به حداقل برسونیم.
بله، یکی از موضوعات دیگه که مطرح میشه در ارتباط با صنعت بیمه و این که بتونه ذریب نفوذش رو افزایش بده بحث سند تحول دیجیتال صنعت بیمه است. ممکنه بفرمایید که وضعیت این سند الان چطوره؟
بله، ببینید در رابطه با توسعه دیجیتال و اینها استعداد ما از تقریبا 2 سال قبل موضوع مربوط به فعالیت مؤسسات اینشورتک یا شرکت‌های فناورانه بیمه رو هم در صنعت بیمه ایجاد کردیم. بله. و در حال حاضر هم چندین شرکت مجوز فعالیت رو گرفتن از بیمه مرکز. ما از طریق اعطای مجوز به شرکت های اینشورتک دنبال این هستیم که فرایندهای مربوط به عملیات بیمه گری رو چه در حوزه صدور، چه در حوزه خسارت، چه در حوزه ارزیابی ریسک و ارزیابی خسارت و این مسائل این دست همه رو توسعه بدیم. استعداد دارید که تا الان حالا بر اساس تطبیقاتی که میشه و اینها بیشترین توسعه‌ای که در قسمت دیجیتالی شدن فرآیندهای بیمه شده مربوط به حوزه فروش هست، ولی که حالا حتما عزیزان شنوندگان عزیزم حتما توی سطح شهر تطبیقات و اینها رو ملاحظه کردن. ما برای باور هستیم که توسعه دیجیتالی شدن صنعت بیمه و فراهم آوردن زمینه‌ای برای در واقع اجرای کردن این فناوری‌های جدید در صنعت بیمه محدود به حوزه فروش نیست، کما اینکه الان درخواست‌های متعددی برای بحث رسیدگی به خسارت‌ها داریم.
بله.
استفاده از تکنولوژی‌های جدید مثل هوش مصنوعی در ارزیابی خسارت‌ها، اینا موضوعات جدیدی هستش که توی دستور کار ما هست و به نظرم میرسه که استفاده از حالا مواردی مثل نهادهای در واقع فضای سند باکس که اون رو هم در صنعت بیمه با کمک وزارت اقتصاد راه اندازی کردیم، میتونه در توسعه این اقتصاد دیجیتال در صنعت بیمه بسیار به ما کمک بکنه.
انشالله که اینطور باشه. اما سوال آخری که میخواستم از خدمتون بپرسم در مورد بحث‌های حمایتی دولت برای توسعه بیمه های زندگیه. این مشوق‌های مالیاتی یا حالا حمایت‌های دیگه‌ای که شما میتونین بهش اشاره بفرمایید، چه حمایت‌هایی وجود داره در این زمینه؟
بله، خدمتتون عرض بکنم که یکی از نکاتی که حالا در دنیا هم به همین ترتیب هست، خوشبختانه حالا در ایران هم با همراهی که وزارت اقتصاد با بیمه مرکزی و صنعت بیمه داشتن، بحث معافیت حق بیمه های زندگی از مالیات بر ارزش افزوده رو الحمدلله ما الان در کشور داریم. خب در مقررات در قانون مالیات های مستقیم هم بحث های حمایتی این شکلی وجود داره که اون رو هم در واقع دنبالش هستیم که بعضی از اشکالاتی که هست رو با سازمان امور مالیاتی هماهنگ بکنیم، اشکالات اون موارد رو هم رفع کنیم. متأسفانه چون موضوع جلسه شما و حالا این برنامه بحث ضریب نفوذ هست، من یه نکته رو حالا اگر اجازه بفرمایید عرض بکنم که یکی از اقدامات مهمی که حالا در سالیان اخیر مخصوصا اتفاق افتاده، ایجاد و توسعه محصولات بیمه های زندگی متناسب با شرایط اقتصادی کشوره. کشور ما بالاخره به جهت حالا شرایطی که هست، خب یک اقتصاد تورمی رو داریم. این اقتصاد تورمی قاعدتا این الزام رو ایجاد میکنه که محصولاتی ما داشته باشیم که به درد این شرایط اقتصادی بخوره و اصولا بتونه ارزش زمانی پول رو برای کسی که خریداری میکنه این پوشش های بیمه ای رو حفظ بکنه. خوشبختانه در سالیان اخیر شرکت بیمه ما موفق شدن که حالا محصولات متناسب که تحت عنوان حالا محصولات بیمه های زندگی متصل به دارایی مطرح شده، خیلی ورود خوبی داشته باشن، همکاری خیلی خوبی رو با بازار سرمایه داشتن. و حالا اون نکته که میخواستم اشاره بکنم، ببینید الان وضعیت ضریب نفوذ ما در مقایسه با دنیا در حوزه بیمه های غیر زندگی مثل بیمه های اموال، آتش سوزی، اینها فاصله زیادی نیست. فاصله اصلی ما در بیمه های زندگیه که من فکر میکنم با توسعه بیشتر این قبیل محصولات و توجه بیشتر به نیاز واقعی مشتری متناسب با شرایط اقتصادی کشور، ما میتونیم این ظرفیت رو داریم که انشالله بتونیم ضریب نفوذ خودمون رو با استفاده از توسعه بیشتر بیمه های زندگی به سمت نرم جهانی نزدیک‌تر بکنیم.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای بستگانی، آرزوی موفقیت میکنم برای شما و همکارانتون در بیمه مرکزی ایران.
سلامت باشید، ممنون از وقتی که در اختیار
بودید. خواهش میکنم، شبتون بخیر.
شب شما بخیر. خداحافظ.
سیزدهم آذر ماه روز بیمه‌ست و به این بهانه ما موضوع برنامه رهیافت امشب رو اختصاص دادیم به راهکارهای افزایش ضریب نفوذ بیمه. جناب آقای اصغر آقاپور، مدیر فنی سندیکای بیمه‌گران ایران، روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای آقاپور سلام.
سلام و عرض ادب دارم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون و در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای آقاپور. یکی از مسائل مهمی که در صنعت بیمه وجود داره اعتماد و اطمینان عمومی به موضوع بیمه است. صنعت بیمه چقدر برای افزایش اعتماد عمومی تلاش کرده تا الان؟
خدمت شما عرض شود که خب شفافیت در عمل کرد و پرداخت خسارت کلید این اعتماده و ما در شرکت‌های بیمه و بنده به عنوان نماینده سنس در خدمت عزیزان هستیم، همیشه جلساتی که با عزیزان در مدیران فنی شرکت‌های بیمه داشتیم به دنبال این موضوع هستیم که تمامی اطلاعات روشن‌تر، خدمات ساده‌تر بین مردم عزیزمون و بیمه‌گران، البته در ادبیات بیمه‌ای ما عزیزان رو به عنوان بیمه‌گذار میشناسیم و این اعتماد با پرداخت خسارت به موقع، اون موقعی که در آرامش بیمه نامه رو خریده و دچار بیماری، دچار حادثه یا دچار گرفتاری است، شرکت‌های بیمه می‌توانند با پرداخت به موقع این اعتماد رو ایجاد کنند.
بله، خب این نرخ‌ها و به هر حال خسارت‌هایی که به افراد پرداخته میشه چقدر استاندارد سازی شده و این رفتار بیمه‌گر با بیمه شده آیا متناسب با نیازهای روز و افزایش قیمت‌ها هست یا خیر؟
صادقانه بخوام بگم قیمت تمام شده محصولات بیمه‌ای، چون ما بعد از قریب 15 سال از آزادسازی نرخ در صنعت بیمه و در فضای رقابتی نسبت به سایر صنایع و نسبت به سایر خدمات و کالاها، قیمت تمام شده بیمه نامه هامون خیلی خیلی پایین تر از سایر خدمات هست و البته در بعضی از رشته ها مثل سالس اجباری این تعرف گذاری توسط شورای عالی بیمه انجام میشه و به شرکت ها ابلاغ میشه و شرکت ها خیلی درگیر این موضوعات نیستن، چون دیه توسط قوه قضاییه تعیین میشه و نرخ توسط دولت تعیین میشه و عملا شرکت های بیمه در حال ارائه خدمت به مردم هستن. در سایر محصولات تا اونجایی که تمامستان به سود حداقلی و با اینکه در دنیا بیمه‌های بازرگانی از محل آورده‌های حق بیمه سرمایه‌گذاری‌هایی رو انجام می‌دهند که موقع بروز خسارت بتونن جبران بکنن، ولی با توجه به شرایط اقتصادی موجود امروز کشور تا اونجایی که شده شرکت‌های بیمه کار رو برای مردم و حق بیمه ها رو نادرتر حساب میکنن.
خب حالا با توجه به صحبت شما ببینیم، ما هم اون طرف قضیه رو میبینیم که شرکت های بیمه باید خسارت های رو پرداخت بکنن، همین طرف که مردم توان پرداخت حق بیمه خودشون رو در رشته های مختلف داشته باشن. اما اگر که اینها با هم تناسب نداشته باشه، شرکت بیمه ممکن ورشکست بشه. بعضی از بیمه ها که واقعا هزینه های زیادی رو به بیمه ها تحمیل میکنه، مثل شخص سالس، فرمودین که اینها نرخش توسط بیمه مرکزی تعیین میشه و اونها مشخص میکنن که چقدر باید پرداخت بشه و خسارت هم بر همون مبنا تعیین میشه. اما اینکه شرکت های بیمه بتونن خودشون رو سر پا نگه دارن هم بسیار مهمه. اگه شرکت بیمه نتونه خودش رو با هزینه هاش تطبیق بده، خب مردم هم نمیتونن از خدمات بیمه استفاده بکنن. این توازن چجوری برقرار میشه؟
خب عرض کردم خدمتتون، البته اصلاح بکنم فرمایش فکر عالی رو، نرخ توسط شورای عالی بیمه
ببخشید بله
سالانه مشخص میشه.
بله.
و واقعیتش اینه، عوارض تحمیلی که ما طی این سالها بر صنعت بیمه داشتیم، سهمهایی که میدونید که جزء تنها صنعتی هستیم که از بودجه عمومی دولت استفاده نمی کنیم، تازه از بودجه محل حق بیمه هایی که سهم مردم هست و اونها باید جمع آوری بشه که خسارتاشون پرداخت بشه، درصدی هم به وزارت بهداشت و صندوق و نیروی انتظامی و قسط الاعضا پرداخت میشه. واقعیت اینه که متاسفانه بعضا مواردی مثل حوادث راننده که چند وقت پیش رأی وحدت رویه‌ای بابت یوم الاداء شدنش صادر شد، یا طی یک دو سال گذشته خسارت و افت قیمت بدون دریافت حق بیمه به شرکت‌های بیمه تحمیل شد. اما